ام خون حسین ابن علی در تن پاکند، هم روح تو در پیکر ایثار ابوالفضل، ریحانه دو فاطمه ماه سه خورشید، آرام دل حیدر کرار ابوالفضل، قلبیم غمی لدلسا ابوالفضل آغلارام، جلر تمند سلسا ابوالفضل آغلارام، جان آغا یاد ایلرم او ساعتی کی دشد گلاریم، ömrüm min ilde olsa ebelfezle ağlara. Ey vay garip ağam, ya deylerem o saati kim düştü kollarım, ömrüm min ilde olsa ebel fezle ağlaram.
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع، عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنه ای صبح طلوع. تشکر از آقای رضوان، همکار عزیزمون در میانه آذربایجان شرقی و ذاکر با اخلاص اهل بیت، که این نواهای قدیمی، این پیر غلامای ابا عبدالله، دلهای ما رو میبره به کربلا، میبره به ظهر عاشورا، میبره به نوای لبیک یا حسین، و انشالله که این نوا همیشه بر زبانمون جاری باشه، در مسیر امام حسین علیه السلام حرکت بکنیم. خورشید برنه روز نهم محرم به لحظات پایانی خودش نزدیک شده. من یک بار دیگه عرض بکنم که فریاد حماسی و نجات بخش لبیک یا حسین ملت حسینی و عاشورایی ایران اسلامی تا دقایقی دیگر در شب عاشورا در کران تا کران آسمان ایران عزیزمون رأس ساعت 21:09 شب انشالله به صورت سراسری از پشت بام منازل، از پنجره منازل و آپارتمان‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهرها، معزنه مساجد و حیات مذهبی و تکایا و خلاصه جای جای ایران اسلامی تنین انداز خواهد شد. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و وعده ما این نوای لبیک یا حسین ساعت 21 امشب خواهد.
لبیک یا حسین یعنی در معرکه، تا پای جان بمان بگذر از سر. لبیک یا حسین یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را. هم عهدی با شهید، عهد ما با خداست، من هم من ینتظر تقدیر ماست. هم عهدی با شهید، عهد ما با خداست، من هم من ینتظر تقدیر ماست. میخوانیم ربنا ثبت اقدامنا، تقدیر دشمنان شمشیر ماست. لبیک یا حسین حسرت ما، لبیک یا حسین حجت ماست، لبیک یا حسین حسرت ما، لبیک یا حسین ماست. از پیکار مدام ترس من نیست، تا اهدل حسنیت قسمت ماست. از پیکار مدام ترس من نیست، تا اهدل حسنیت اسمت ماست، با نغمه بلادیات جان میگیریم در میدان ها. دلتنگم یا حسین دلتنگ کربلا، میگردم در پیان در هر رؤیا. دلتنگم یا حسین دلتنگ کربلا، میگردم در پیان در هر رؤیا. محتاجم چون زهی محتاج یک نگاه، کی پاکم میکنی یا سار الله. میبوسم عاقبت دستانت را، میگیری عاقبت دستانم را. میبوسم عاقبت دستانت را، میگیری
عاقبت. جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: وقتی به وطنم سفر میکنم نمازم را شکسته میخوانم، چون اصلا برای زندگی دوست ندارم اونجا باشم. آیا تکلیفم را از نظر شرعی درست انجام دادم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
کسی که از وطنش میاد جای دیگه زندگی کنه و تصمیم میگیره که دیگه برای سکونت و زندگی کردن به وطن اصلیش بر نگرده، به این میگن اعراض از وطن. و وقتی این اعراض انجام شد و این تصمیم گرفته شد، هر وقت به اونجا سفر کنید حکم دیگر مسافرین رو دارید و نمازتون شکسته است، روزه باطله، مگر اینکه قصد 10 روز کنید.
در نماز وحشت به جای آیت الکرسی که بلد نیستیم اگر سوره حمد بخونیم اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بیان میکنند:
سوره حمد که در نماز باید خونده بشه، آیت الکرسی بعد از سوره حمد، و سوره هم جای آیت الکرسی رو نمیگیره. حالا اگر از حفظم نیستید از روی قرآن میتوانید بخوانید، و اگر که در روایت دیگر داره، حالا اگر نمیتوانید اینجا آیت الکرسی رو بخوانید، در روایت دیگر داره که نماز وحشت، یعنی نماز هدیه تعبیرش هست، که این نماز میشه که به این صورت خونده بشود که در رکعت اول بعد از سوره حمد دو مرتبه سوره قل هو الله احد را بخوانند، و در رکعت دوم بعد از سوره حمد 10 مرتبه سوره الهاکم التکاثر را بخوانند.
کفاره روزه 6 سال برای فردی که به علت بیماری نتوانسته روزه بگیرد و حقوق خاصی هم ندارد طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چه مقدار می شود؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال.
اصولا اگر کسی روزه رو نتوانست بگیرد به وسیله مریضی و ناراحتی ها و یا مسافرت، وظیفه دارد که اون رو قضا بکنه. اگر تا سال بعد نتوانست قضا کند، یعنی به علت ناتوانی و مریضی که مریضی ادامه داشت تا سال بعد و نتوانست قضا بکنه، خب اون وقت است که وظیفش این است که کفاره بده و برای هر روز 750 گرم نان یا آرد یا ماکارونی به فقیر متدین پرداخت بکند.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی پرسیده: من میخوام هر ماه مقداری به عنوان رد مظالم به فقرا بدم، آیا این کار را انجام بدم درسته یا اینکه نه حتما باید در ماه ربیع الاول این کار را انجام بدم؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری بیان میکنند.
اینکه رد مظالم لازم نیست در ماه ربیع الاول باشه. اینکه ربیع الاول ذکر شده، خب جدیدن رد شده، چون ماه ربیع الاول اومدن زندانی ها آزاد میشن، کمک میشه. اینجا ربیع الاول رد مظالم منوط نیستش که در ماه ربیع الاول داده بشه. البته در ماه ربیع الاول معمولا اجازه هایی داده میشه که مردم بدون اجازه مجتهد، این اجازه خاص دیگه لازم نباشه، خودشون مال رو به فقرا بدن، اونم توی مبالغ محدودی. ولی به طور کلی اگر رد مظالم بخواد داده بشه باید با اجازه مجتهد باشه و لازم نیست در ماه ربیع الاول باشه.
اگر بخواهیم فرش رو با استفاده از بارانی که میباره تطهیر کنیم که نیاز به گرفتن غسل نباشه، باید چه مقدار فرش زیر باران بمونه تا پاک بشه؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اصولا تطهیر لباس و فرش و اشیاء توسط باران، اگر باران مسلط بشه بر این فرش، یعنی تمام فرش رو باران بگیرد، اون وقت است که پاک شده است.
شنونده‌ای نوشته: اگر ناخن بکاریم تکلیف غسل ما چی میشه؟ در این صورت غسل ما درسته یا نه؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
ناخن رو عمدن اگر بکارید برای غسل اشکال داره، اما اگر ناچارید، مجبورید، دلیلی دارد که به حکم اجبار میکارید، اون وقت عیبی نداره.
کسی که وسواس فکری زیاد در نیت و استمرار نیت داره، به طوری که برای یک وضو یا غسل چند بار نیت میکنه، راه درمان این افراد چیه؟ همچنین در عمل عبادی مانند روزه که بحث استمرار نیت شرطه، اگر شخصی مکرر در نیتش تردید کنه، آیا روزش باطل میشه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی درباره سوالی که این شنونده محترم مطرح کردن و از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن:
اونی که لازمه که نیت در تمام طول عمل استمرار داشته باشه، معناش این نیست که ما هی نیت کنیم ببینیم نیتمون استمرار داشته یا نه و به وسواس بیفتیم. نه، اگر کسی در بین عمل قصد کنه که نمیخوام دیگه نیت داشته باشم، اونجا نیتش قطع میشه، و تا چنین قصدی نکرده، خب این نیت از اول قصد کرده، توجه داشته و میخواد و تصمیم داره که تا آخر این عمل رو انجام بده، این میشه نیت مستمر این عمل، این دیگه استمرار داره. و اگر غیر از این بخوان عمل کنند، یعنی با اینکه تصمیم داره که عمل رو تا آخر ادامه بده، شک کنه که آیا من نیتم استمرار داشت یا نه، این وسواس خالصه و واجبه به وسواس بی‌اعتنا بشون و توجهی به وسواس نکنن.
جمع محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مرجعی تقلیدم آقای خامنه‌ایه. من بچه هم خرج ما بده، خونه اونا هم نشستم. من میگم که یعنی سر سال اگر از پول اضافه بیاد پس انداز کنم، این خمس داره سهمیم هم خمس یا نداره؟ اینا لطفا منو راهنمایی کنید.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی درباره سوالی که این شنونده محترم مطرح کردن و از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن:
آنچه که فرزندان شما به شما هدیه میدن، این هدایا خمسش واجب نیست، اگرچه تا سر سال خمسی بماند و خرج نشه. نه، بر شما لازم نه خمس بدید.
درباره به جا آوردن روزه قضا طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح بدید که چگونه باید این کار انجام بشه. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند:
برای کسی که بر عهده او روزه قضا هست، فقط در روزهایی از سال که روزه گرفتن جایز نیست، مثل روز عید فطر یا روز عید قربان، در غیر این روزها هر روزی از سال رو که روزه در اون روزها جایزه، ایشون میتونن قضای اون روزهایی رو که بر عهدشون هست بگیرن. و روزه قضا هم نیتش همین روزه قضاست و قبل از نماز صبح قصد میکنن و روزه میگیرن و مثل روزهای ماه رمضان به همون وظایف عمل میکنن تا هنگام مغرب و بعد از اون میتونن روزشون رو افطار کنن.
مالی خریداری شده که قبلن خمس آن پرداخته شده، حالا به علت تورم قیمتش بالا رفته، آیا به این افزایش قیمت که بابت تورم بوده خمس تعلق میگیره و دوباره باید ما در این باره خمس بدیم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ سوال شرعی این مقلدشان فرمودن:
بله، خمس تورم باید، فقط تورم، خمس تورم باید پرداخته شود. اما کسانی که در زحمت هستند ما خمس تورمشون رو میبخشیم.
اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد، بدهی خود به شبکه‌های دولتی و به دوستان خود را چگونه بپردازد؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره:
بالاخره بدهی دارد و به نحوی باید این بدهی را پرداخت بکند، هر چقدر که در توانش بود کم کم پرداخت بکند.
شنونده این نوشته: من برخی روزها در محل کارم مدت زمان کمتری نسبت به ساعت کاری مقرر شده فعالیت کرده ام و به عبارت دیگر کمکاری انجام دادم، اما حقوق کامل را دریافت کردم. سپس با این حقوق جنس و سهام شرکتی را خریدم که بعدها این جنس و سهام افزایش قیمت پیدا کرد. حالا برای رفع دین و بدهی خود بابت این کمکاری، از پول دیگری که در اختیار داشتم به محل کارم پرداخت کردم. آیا با این عمل دین و بدهی من برطرف شده؟ یا حتما باید آن جنس و سهامی را که از محل این پول خریداری کرده ام بفروشم و از پول حاصل از آن دین خود را پرداخت کنم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
شما باید معادل اون جنس و سهام، نمیخواد بفروشی، معادل اون جنس و سهام و سودی که داشته اید این رو بپردازید به همون تشکیلات، منتها نه اصل حقوقتان مقداری که اضافه بر حقوقتان گرفته اید.
همسرم در خلال زندگی زناشویی به من گفت که مهریه‌ام را به تو بخشیدم. حالا که با هم اختلاف پیدا کردیم میگوید برای آرامش تو این کار را کردم. آیا اگر در آن زمان قصد جدی داشته اکنون مجاز است که مهریه‌اش را مطالبه کند یا خیر؟ طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال را توضیح می دهند.
مهریه را که همسر به شما بخشیده، اگر این مهریه در واقع عین مالی بوده، مثل اینکه زمینی داشته اونو به شما بخشیده، در این صورت بنابر احتیاط واجب نمیتونه رجوع کنه و این از شما پس بگیره و البته با قصد جدی اگر بخشیده باشه، نه اینکه ادعا کرده من برای آرامش خیال شما این کار کردم و واقعا هم اینجور بوده باشه، نه اینجور باشه اون زمین به شما منتقل نمیشه. ولی اگر از روی جد و از روی قصد جدی اون زمین رو به شما بخشیده و تملیک شما کرده و زمین رو هم شما قبض کرده باشی و از او تحویل گرفته باشی، در این صورت دیگه قابل رجوع نیست بنابر احتیاط واجب و نمیتونه برگرده. اما اگر مهریه رو که بخشیده از شما طلب داشته، حالا یا پول رایج مملکت بوده یا فرض کنین سکه در ذمه شما بوده، چیزی در خارج نبوده، شما به گردن گرفته بودین، اگر اینطور بوده باشه و اون دین شما رو بخشیده باشه که ذمه شما رو بری کرده باشه، در این صورت دیگه قابل رجوع نیست و نمیتونه. اینم البته مشروط به این است که از روی جد و با قصد جدی این کار رو کرده باشه، در اون صورت نمیتونه رجوع کنه و چیزی از شما به عنوان مهریه طلبکار نیست.
اگر مردی با تیغ زیر گلو و روی گونه هایش را به گونه ای اصلاح کند که میگوین به اصطلاح آنکارت کرده، آیا این کار هم از نظر شرعی اشکال دارد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای برنامه زمزم احکام ارسال کرده که حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را بیان میکنند.
تیغ زدن زیر گلو یا روی گونه ها رو تیغ زدن یا با تهزنی ماشین تهزنی اینا رو اصلاح بکنه، این کار اشکالی نداره. همین پشت گردن هم همینطور فرق نمیکنه. فقط اون مقداری که ریش بهش میگن و محاسن به اصطلاح بهش میگن، اونا رو نباید از ته بزنه، به اندازه‌ای که صدق ریش میکنه، والا بقیه هیچ اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، میشوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
بله، برنامه زمزم احکام بود که به اتفاق شنیدیم. یک بار دیگه شب عاشورای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تأکید میکنم که کمتر از 5 دقیقه دیگه رأس ساعت 21 نوای لبیک یا حسین کران تا کران ایران اسلامی رو فرا خواهد گرفت و عاشقان امام حسینی این نوای جانبخش رو انشالله بر لبهاشون جاری خواهند کرد. لبیک یا حسین رأس ساعت 21 در شب عاشورای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. اما ساعت 20:55 دقیقه هست و در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، کلامی از شهید آیت الله مرتضی مطهری. بعد از اون ساعت 21 انشالله قرار لبیک یا حسین رو خواهیم داشت و بعد هم اخبار معارفی رو خواهیم شنید و بعد از اون با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما سوگواران سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام خواهیم بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
در این حادثه کربلا که مجموعه ایست از جریان ها یا بگیم عکس العمل ها و تصمیم هایی که از طرف وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام گرفته شده است، پاره ای از عکس العملها و عملهای امام بر اساس امتناع از بیعت است، پاره ای از تصمیمات امام بر اساس دعوت مردم کوفه است و پاره ای از تصمیمات امام بر اساس مبارزه با منکرات و با فسادهایی است که در اون زمان به هر حال وجود داشته است. حالا ما اول درباره مسئله بیعت بحث می‌کنیم که این عامل چقدر دخالت داشت و امام در مقابل بیعت خواهی چه عکس العملی انجام داد و چه اندازه ایجاب میکرد. تنها بیعت خواستن برای امام چه وظیفه ای ایجاد میکرد. همه شنیده ایم که معاویه ابن ابو سفیان با چه وضعی به حکومت و خلافت رسید. بعد از اون که اصحاب امام حسن علیه السلام اونقدر سستی نشون دادند، امام حسن یک قرارداد موقت با معاویه امضا می کند، نه بر اساس خلافت معاویه و نه بر اساس حکومت معاویه، یک قرارداد موقتی با او امضا می کند که برای یک مدت محدودی معاویه اگر میخواد حکومت بکند حکومت بکند و بعد از اون مسلمین باشند و اختیار خودشون و اون کسی رو که صلاح میدانند او را به خلافت انتخاب بکنند یا بگید بروند به دنبال اون کسی که تشخیص میدهند از طرف پیغمبر اکرم منصوب شده است و بالاخره به دنبال خلیفه شایسته خودشون بروند.
س ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین.